برای همین نقض فرضیه مقایسه که اول صحبتم به شما گفتم واقعا کافی هستش. آروم پیش برو، حواست به قدم‌های خودت باشه و قبول کن که واقعا قرار نیست هر روز که از خواب بلند میشی قله جدیدی رو توی زندگی فتح کنی و بپذیری. بپذیر که گاهی واقعا لازم نیست هیچ کار خاصی انجام بدی و هیچ قدم مفیدی برداری و هیچ وزنه سنگینی رو بلند کنی. همین که بتونی وسط بدو بدوهای روزگار، وسط شلوغی ها، وسط این بربشو روزگار آرامش خودتو حفظ کنی و از کوره در نری و دووم بیاری، خیلی هنر کردی و یه جورایی میتونم بگم که باید به خودت و به خودمون افتخار کنیم. خب امروز هم همونطوری که گفتم بستر میزهای مختلف در کافه رادیو در کنار شما خواهم بود و
کافه رادیو با هرچه عشق نام تو را میتوان نوشت، با هرچه رود راه تو را میتوان سرود. بی‌مثال نیست که هر قفل کهنه را با دست‌های روشنت میتوان
بر آسمان جانان سرهای بندگی در جانهای عاشق قوای زندگی.
آری خداوند انسان را برای خود خلق فرموده است و اگر راه عشق را با کرب و بلا قرین ساخته از آن است که جز اهل الله در این راه قدم نگذارند.
میزها در این کافه برای شما رزرو شده است.
دلم عاشق شد و جان متهم گشت، ز سر تا پا وجود من عدم گشت، چونان آن آتشم در جان اثر کرد که آن آتش تنم را
خانم دکتر مینو خانی با ما هستن در برنامه امروز کافه رادیو. در مورد بیشتر سینما صحبت میکنیم، این میراث ارزشمند فرهنگی کشورمون صحبت کنیم. تمامی آثار بر جای مانده از پیشینیان دارای میتونیم بگیم جایگاه فرهنگی خاصی هستش و تمام اینها رو ما میگیم میراث فرهنگی، در واقع آینه‌ای خانم دکتر از زندگی پیشینیان که چقدر درس داره و چقدر میتونیم باهاش کیف کنیم و مسیر زندگیمون رو حتی تغییر بدیم و انتخاب کنیم. سلام نکردم با شما. سلام بر شما.
سلام، متشکرم. عرض ادب و احترام خدمت همکاران محترم و شنوندگان همیشه همراه. تمام آثاری که به نوعی در حیطه صدا و تصویر و حتی در قالب کتاب و پایان‌نامه می‌گنجه و ارتباطی با میراث فرهنگی مادی منقول و غیر منقول یا میراث فرهنگی غیر مادی می‌گنجه رو مورد توجه و بررسی قرار دادن.
بهار تابستان پاییز زمستان با یک کافه رادیویی. کافه رادیو.
دکتر مجید نواییان آقا مجید سلام بر شما.
سلام عرض میکنم خدمت شما جناب آقای کنگرلو و همه شنوندگان محترم رادیو جوان، در خدمت شما هست.
مایلین در مورد پرندگان مهاجر؟
بله، الان
پرنده مهاجر صحبت کنیم. بله
همینطوره.
بله خب، در حال بخشی از اکوسیستم
کشور ما و جهان هست.
بله بله بله.
خب همونطوری که اشاره کردیم، کشور ایران به لحاظ جغرافیایی در مسیر کریدور مهاجرتی پرندگان مهاجر قرار داره. همه ساله از بخش شمالی کشور ایران که بخش سردسیر میشه از نواحی بالادست سیبریه و روسیه و اینها، این پرندگان مهاجر از طریق دریای خزر به تالاب انزلی یا سمت گلستان و اینها مهاجرت میکنن، شامل انواع اردکسانان مثل اردک سرسبز، خودکار، فیل وش یا همون به اصطلاح عروس مرغابی بهش میگن، اردک سرسفید که خیلی پرنده بسیار زیباییه، انواع آنقوت‌ها، غاز خاکستری، غاز پیشانی سفید و غوها. در ایران هم سه گونه غو مهاجرت میکنه به کشور ما، هر سال میاد، مخصوصا الان تو سرخرود مازندران. دوستانی که صدای ما رو میشنون اونجا، درخواست میکنیم که از این غوها که مهمان کشور ما هستن خوب محافظت بکنن و برند ازشون عکس بگیرن، فیلم بگیرن، سرشماری بکنن. شامل غوی گنگ، غوی فریاد کش و غوی کوچیک، اینا سه گونه غو هستن که هر ساله به کشور ما میان و کشور ما رو ترک میکنن همینجوری تیکه تیکه. یعنی مسیر مهاجرت به این صورته که تیکه تیکه، مثلا میان به انزلی، از انزلی یه دو هفته میمونن، از نو اصطلاحا میان مثلا به دشت قزوین، همین سمت کوهین و آقبابا و اون قسمت ها، باز یه دو هفته تو پخشاب های اونجا میمونن، باز اصطلاحاً یاتاق میکنن، استراحتی میکنن، باز میان به دشت مثلا ورامین، بعد از اونجا میرن به تالاب ها، مسیله، پرزرد و از بخش خوزستان و جنوب کشور ما خارج میشن و مجدداً در زمستان بهمن و اسفند همین مسیر مهاجرتی رو برمیگردن. یعنی یه کار بسیار بسیار جالبی رو انجام میدن و این مهاجرت این پرنده ها و این رفت و برگشت اینها سبب بلوغ اینها میشه، سبب میشه که اینها همونطور که غذا رو پیدا میکنن تجربه اون مسافرت رو پیدا میکنن. در همه موجودات مهاجرت چیز بسیار خوبی بوده، یعنی حتی برای انسان هم، انسان‌های بزرگ همیشه یک مهاجرت اصلی یا مهاجرت‌هایی رو در زندگی خودشون داشتن. بنابراین این مهاجرت میتونه بسیار اثرات خوبی رو روی این پرنده، مثلا به چه صورت؟ اون پرنده‌ای که ضعیف‌تره در طول مهاجرت، بینیش آب کرده، مریض شده، توسط یک تارگتی که اونجا هست، توسط یک عقابی که در طول مسیر قرار داره شکار میشه و حذف میشه. یعنی مهاجرت بیماری‌ها رو از بین میبره. اما نکاتی رو در راستای فرهنگ سازی، کاری که همیشه رادیو جوان انجام میده، عرض میکنیم خدمت هموطنان ما. درخواست میکنیم که با پرنده ها مهربون تر باشن و این پرنده ها رو شکار نکنن، اصلا شکار بیرویه که هیچ، شکار نکنن واقعا این پرنده هایی که هر ساله به کشور ما میان. مگه یه دونه اردک خودکا چقدر گوش داره که حالا بخوان اینو حتما الا بالله باید اون فسنجون این رو بخورن؟ حالا نخورن فسنجون، مثلا این اردکی که کیلومترها مهاجرت کرده به کشور ما. ها به روش برد واچینگ یا پرنده نگری عکس های خیلی زیبایی رو میتونن ثبت بکنن. من خاطرم میاد علی رضایی عزیز، شما میدونم شما خودت اهل طبیعت گردی و غواصی و دیدن طبیعت هستی و دید خیلی خاصی داری. یکی از هموطنان ما یه عکس خیلی خوبی از مرال گرفت و فرستاد برای نشنال جیوگرافی، تو صفحه اول خودش نشنال جیوگرافی اون عکس رو کار کرده. یعنی ما واقعا بایستی بتونیم تنوع زیستی کشورمون رو ثبت بکنیم. من میخواستم اینجا واقعا عرض بکنم که ما همیشه فقط نباید داشته های کشورمون رو چاه نفت ببینیم و به صنعت پتروشیمی. تنوع زیستی کشور ما هم میتواند ارزش اقتصادی بسیاری برای ما داشته باشه. وقتی که مردم بدونن که این پرنده هایی که داره مهاجرت میکنه میاد به کشور ما، از طریق مهمان ها و و گردشگرانی که برای دیدن اینها به اون منطقه میرن، ارتزاق زندگیشون انجام میشه، سفره زندگیشون پر میشه و پول به جیبشون میاد. در نتیجه خودشون از همین پرنده ها مهاجرت میکنن، محافظت میکنن و در نتیجه حفاظت جوامع محلی و افراد بومی میتونه سبب بقای بهتر این پرنده ها و این گونه ها بشه. و ما دیگه شاهد این نباشیم که پرنده هایی که بهشون اون چیپسته بس شده برای اینکه مسیر مهاجرت اینها بخواد ردیابی بشه، میاد مثلا خدای نکرده به داخل کشور ما و این مثلا بخواد در به صورت بازارهای قاچاق فروش بشه یا طبخ بشه برای غذا.
بسیار خوب، خیلی متشکرم.
قربون شما.
وقتی داشتین صحبت میکردین تصور کردم به یه صبح خنک پاییزی توی تالاب مثل مثلا میانکاله وایسادی، یهو یه عالمه پرنده مهاجر رو میبینی، انگار دارن از یه سفر طولانی و پر ماجرا میان یا برمیگردن. آره خسته
و توی مه، توی مه. آره. من تصویری علیرضا دارم برات میفرستم.
دوستو فرستادی اونو برای من؟
آره، تو مه اومدن نشستن. بسیار زیبا، بسیار زیبا.
هر سال این پرنده ها از جایی مثل سیبری را میفتن میان ایران، مهمان ما هستن، به خاطر اینکه هوا توی کشور خودشون سرد شده اینجا گرمتره و این صحنه هم زیباست، همونطوری که دکتر اشاره کرد هم یه حس خاصی از تغییر فصل و زندگی دوباره میده. و یه پرنده هم هستش که اسمش از آفریقا میاد کرواسی و برمیگرده. مالنا هم... که مالنا البته دو تا لکلکن که مالنا در واقع اینا یه زوجی بودن، مالنا آسیب دید و دیگه نتونست پرواز کنه، در واقع لکلک دیگه هر سال به عشق مالنا میومد کرواسی و برمیگشت و توی کرواسی هم اینا خیلی معروف هستن. مالنا سال 2019 در واقع از دنیا رفتش. داستان و روایت هایی پر از عشق و حسرت در بین این پرنده های مخصوصا مهاجر وجود داره که هفته آینده یکی دو تاشو برای شما میگیم.
این پرنده هایی که مثل لکلک ها یا مثل دورنا ها تک همسری هستند و به زوجشون وفادارند. بعد اینکه زوجشون از بین میده به هر علتی، یا شکار میشه یا میمیره، اینها دیگه جفتگزینی نمی کنن.
بله بله دکتر، متشکرم.
عجیب جان، خیلی ممنونم. قربانت،
خدا حافظ. خدا حافظ.
قرار ما های میزهایی به انتخاب شما در کافه رادیو.
یه چند تا که فیلم با هم ببینیم.
بله.
دلم هر میکشه واسه اینکه یه بار
دیگه. ای کاش منم کار شما رو داشتم.
ای کاش منم کار شما رو داشتم.
ولی چقدر خوب آدم نوکر خودش باشه و ارباب خودش.
کافه رادیو.
خب میریم سراغ خانم خانی.
بله، من اول درباره صحبت های آقای نواییان که به نکته اشاره کردن که من اخیراً تونستم فرصتشو پیدا کنم که نسبت بهش آگاهی پیدا کنم و اون تنوع زیستی بود. آقای نواییان از منظر تنوع زیستی و جغرافیایی این نکته رو گفتن، ولی جالبه بدونیم که ما تا مدتی قبل فکر میکردیم همیشه که میراث فرهنگی ملموس و غیر ملموس داریم، ملموسمون همه آثار ابنیه و آن چیزی که میتونیم ببینیم، از نگارگری ها گرفته تا فضاهای تاریخی که ساخته شده، و غیر ملموسمون مثل نوروز و چهارشنبه سوری و تمام آیین ها و باورهامون. اما میراث طبیعی سومین مورد از میراث فرهنگی هر کشور در نظر گرفته شده و این الان این نکته رو در واقع من خواستم به صحبت‌های آقای نواییان اضافه بکنم که این تنوع زیستی نه فقط از منظر فرصتی برای مهاجرت پرنده‌های دیگه یا احیاناً جذابیت‌های بصری که برای ما داره، بلکه اصلاً جزء میراث طبیعی ماست و در ذیل میراث فرهنگیمون قرار می‌گیره.
بله.
این به نظرم میرسه که چیزی بوده که ما باید خیلی سال‌ها جلوتر شروع می‌کردیم و خیلی بیشتر از اینها میراث فرهنگیمون رو جدی می‌گرفتیم، چون هویت امروز ما، باورهای امروز ما با شناخت آنچه که در گذشته وجود داشته و تا امروز ادامه پیدا کرده میتونه برای آیندگانمون پررنگ‌تر بشه. اگر احیانا از گسست فرهنگی حرف زده میشه، اگر احیانا از نسل زد حرف زده میشه و این انقطاع فرهنگی رو داریم، شاید یکی از دلایلش همین بوده که نتونستیم فرصتی رو فراهم بکنیم که تلنگرهای جدی به نسل آیندهمون بزنیم، از باب اینکه بدانید که ما که بودیم، چه کردیم و چه خواهیم شد. این چه خواهیم شد قطعا در دست میراثبانان آینده ما خواهد بود، دست میراثبانان آینده ما خواهد بود. اگر این میراثبانان نتونن یا به عبارتی نشناسن به درستی آنچه که در گذشته بوده، چطوری میتونن این میراث رو برای آیندگان ما به یادگار بگذارن؟
خیلی متشکرم، درود بر شما.
متشکرم، خدا نگهدار.
خب بریم بر سر میز ترانه کافه رادیو.
هوا ما نداشتی هوایی شدم، چه کابوس بی انتهایی شدم. نگاهت منو زیر رو میکنه، منو با دلم رو به رو میکنه. منو دست بسته تو و قلب خسته، که هر کی رسیده یه جاشو شکسته. ولی حسن عاشق به دیوونگیشه، یه وقتایی کوه دلش ابری میشه. ابری شو خاطره ها تو ببار، بارون شو یاد منش تو بیا. من میرسم به تو آخر کار، بارون به بار. من بیقرار تو هم بیقرار، بیرون بیارم از این انتظار. عاشق شدم مثل ابر بهار، بارون به بار. من میرسم به تو آخر کار، بارون به بار. من بیقرار تو بیقرار، بیرون بیارم از این انتظار. عاشق شدم مثل ابر بهار، بارون به بار.
خب اومدم بر سر میز ادبیات کافه رادیو، یک کتابی رو انتخاب کردم تحت عنوان دفتر خاطرات فزه کنیز حضرت زهرا سلام الله علیها، از نوشته های جناب محمد رضا انصاری. آقای انصاری که از پژوهشگران علوم دینی هست، در مقدمه کتاب دفتر خاطرات فزه کنیز حضرت زهرا سلام الله علیها اینطور نوشته: دفتر خاطرات فزه پیش روی ماست که آن را از زبان خود او می شنویم. این دفتر گزیده هایی از روز شمار زندگی او با حضرت زهرا سلام الله علیها است که برای ما به یادگار مانده است. فزه کنیز کسی بوده که همه ما آرزوی یک لحظه خدمتگزاری او را داریم. اکنون با قلبی مملو از محبت ولایت خانم حضرت زهرا سلام الله علیها بری برگ این دفتر و جمله جمله این خاطره ها و کلمه به کلمه این سرگذشت را مرور می کنیم تا لذت برای حضرت فاطمه سلام الله علیها بودن رو از عمق جان احساس کنیم و اگر در حضورش نبودیم از شنیدن ماجراهای او که در خدمتش بوده لذت ببریم. در مورد کتاب دفتر خاطرات فزه کنیز حضرت زهرا سلام الله علیها خدمتتون بگم که در این مجموعه داستانهایی که درباره فزه کنیز و خدمتگزار حضرت زهرا سلام الله علیها به ما رسیده جمع‌آوری شده توسط آقای انصاری. در مرحله بعد این داستانها به عنوان دفتر خاطرات از زبان حضرت فزه به صورت متکلم و اول شخص مفرد برگردان شده، طوری که انگار خود فزه لحظه های زندگیش رو برای ما بازگو میکنه. در نگاه دیگه داستان ها به ترتیب زمانی چینش شده تا جهتگیری دفتر خاطرات به نوعی در اون معنادار بشه و حالت روز شمار پیدا کنه. در شیوه ترجمه عصر داستان و محتوای اون به طور کامل حفظ شده و در بعضی پرازها که نیاز به توضیح بوده جمله هایی بدون تغییر در معنی در این کتاب اضافه شده. زکیست. او دختر یکی از پادشاهان هند بود که در جنگ اسیر گردید و به آفریقا برده شد. سپس از طرف پادشاه حبشه خریداری شد و نام میمونه به معنای مبارک برای او انتخاب شد. پس از چند سال پادشاه حبشه او را به عنوان کنیز همراه هدایای دیگری توسط جعفر طیار برای پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرستاد. پیامبر او را با دستور خداوند به دخترش حضرت زهرا سلام الله علیها بخشید و نامش را فزه گذاشت. او از آن لحظه زندگانی خیش را وقف خدمتگزاری خاندان عترت و طهارت علیه السلام نمود و همیشه به این منصب افتخار می‌کرد. پس از رحلت پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم که حق امیرالمؤمنین علی علیه السلام غصب شد و ماجرای حمله به خانه وحی از طرف سقیفه رخ داد، فزه عملا در متن ماجرا قرار داشت و در همه مراحل مدافع آل محمد علیه السلام بود و ولایت و براعت خود را علنا نشان می‌داد. فزه پس از شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها خدمتکار خانه امیرالمؤمنین علیه السلام بود و پس از آن حضرت نیز درگاه اهل بیت علیه السلام را رها نکرد تا ماجرای کربلا که یاور حضرت زینب سلام الله علیها بود. عده‌ای از تاریخ نگاران فزه را دختری هندی و عده‌ای بربری می دانند که هر دو به یک جهت باز می گردد، یعنی از طوایف بربر و محل سکونتش هند بوده است. بر سر میز ادبیات کافه رادیو امروز آشنا شدیم با کتابی از نوشته های جناب محمد رضا انصاری تحت عنوان دفتر خاطرات فزه کنیز حضرت زهرا سلام الله علیها. کافه رادیو،
با هرچه عشق نام تو را میتوان نوشت، با هرچه رود راه تو را میتوان سرود، بی‌مسار نیست که هر قفل کهنه را با دست های روشند میتوانش
بر آسان جانا.
آری خداوند انسان را برای خود خلق فرموده است و اگر راه عشق را با کرب و بلا قرین ساخته از آن است که جز اهل الله در این راه قدم نگذارند.
میزها در این کافه برای شما رزرو شده است.
دلم عاشق شد و جان متهم گشت، ز سر تا پا وجود من عدم گشت، چونان آن آتشم در جان اثر کرد که آن آتش تنم را بی خبر کرد.
کافه رادیو.
هزار سال پیش از آنکه جاده را رفتن آموخته باشند، دلتنگ تو بودم. انگار هزار سال منتظر بودم بیایی پشت پنجره برایم دست تکان بدهی تا این شعر را برایت بخوانم. حالا که رفته ای، نشستم لب پنجره، چشم دوختم به آسمان تا باران ببارد. کاش گفته بودی نام دیگرت باران است. همراهان دوست داشتنی کافه رادیو، به لحظه های پایانی برنامه رسیدیم. منتظر دیدن روی زیبای شما در کافه رادیو خواهم بود. مراقبت.